آموزش و آگاهی بخشی به جامعه و به خصوص خانواده ها هستش. این هم در یک سری طرح و لوایح داریم. ما الان مثلا در لایه حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مثال عرض میکنم یا در لوایح دیگری که حالا اومده و طرحهای خود مجلس داده، این هم در نظر بوده که ما بتونیم بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی رو به مردم بیشتر کنیم. و این بحثی که بالاخره آسیب شناسی الان متعدد در دانشگاه های ما صورت گرفته که واقعا چرا افراد به سمت گرایش پیدا می‌کنن به سمت مصرف مواد. خب ببینید قوانین در جای خودش هست، حالا بعد از وقوع این اتفاقات این به چطور برخورد میشه با فردی که حالا میگن که بگیم بیمار هست نه ممتاز، اینها حالا یک بخش کار هستش. اما در این حوزه واقعا ما باید کار جدی انجام بدیم برای اینکه به خصوص کودکان و جوانان خودمون رو ایمن کنیم. در این قسمت ها راهکارهایی رو مجلس در قالب همین قوانین که ارائه کرده داده. و بحث دوم بحث حالا جمع‌آوری و رسیدگی به اوضاع احوال معتادان هستش که در این قسمت هم خیلی کارها انجام شده. مدام ما در حال بررسی هستیم، بازرسی هستیم، کمپ ها رو دیدن کردیم، اوضاع احوالی که حالا این عزیزان دارن. ولی اون چیزی که مشخص هستش ما باید این اطلاع رسانی و آموزش رو در خانواده ها بالا ببریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر سائی. یکی از مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، اینجا در خدمتشون هستیم که اگر اجازه بفرمایید سوالی از خدمتتون داشتن که در خدمتشون باشیم. متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سائی، امیدوارم که
حالتون خوب باشه.
من سوالی از حضورتون داشتم. با توجه به بررسی که ما داشتیم در مورد استراتژی های پیشگیری در واقع جهان، به ویژه در کشور بریتانیا، وقتی که ما نگاه می کردیم عمده در واقع تمرکز توی بحث پیشگیری مبتنی بود بر آموزش در واقع کودکانی که تازه وارد نظام آموزشی شدن و اخیراً ساعتی برای اونها در نظر گرفته شده که اینها تحت آموزش پیشگیرانه قرار بگیرن. آموزش پیشگیرانه هم خب همونطور که شما مسبوق هستید خب خیلی پیچیدگی های خاص خودش رو داره، نباید باعث بشه که کنجکاوی افراد تازه برانگیخته بشه و برن به سمت اینکه ببینن چی هست و به سمت و سوی درستش حرکت بکنه. بنده میخواستم به صورت مشخص از شما سوال کنم که آیا ما به نظرتون نمیرسی که نیاز داریم در موضوع آموزش و پرورش، به ویژه برای افرادی که تازه وارد نظام آموزشی میشن و وارد سالهای اولیه تحصیل میشن، ما نیاز داریم به یک تحول توی این زمینه؟ خیلی ممنونم.
بله، فرمایش شما کاملا منطقی و درست هستش. متأسفانه ما در قسمت آموزش باید بگم که کمپانی بسیار زیادی داریم، یعنی بخش اعظمی از الان مسئولیت اجتماعی همه ما این هستش که این اطلاع رسانی رو به درستی به کودکان و نوجوانان خودمون داشته باشیم که ما شاهده نباشیم که این آماری که الان متأسفانه داده میشه در مصرف مواد مثلا به مقاطع پایین مثلا تحصیلی کشیده شده یا بالاخره که عزیزان ما کودکان ما نوجوانان ما گرایش پیدا میکنن به این سمت و به راحتی فریب میخورن. این مستلزم یک کار واقعا علمی دقیق و پژوهشی دقیق هستش که ما معتقد هستیم از مهد کودک و آموزش پرورش دوران طلایی که دانش آموزان اونجا هستن، یه بخشش باید به هر مهارت های زندگی که الان به دلیل میگم آماری که حالا کشور ما در مصرف مواد داره باید اختصاص داده بشه به کسب این مهارت ها که با آموزش پرورش هم و نهادهای دیگری که حالا در حوزه آموزش هستن جلسات متعددی گذاشته شده و خواستیم که واقعا این قضیه رو سرپرست کارهاشون قرار بدن و در بحث مهارت آموزی ها دانش آموزان رو مجهز کنن به این آموخته ها. ولی به صورت خاص و ویژه اگر بخوام بگم، نه متاسفانه ما به صورت منسجم و استراتژیک در این حوزه ورود پیدا نکردیم. متاسفانه ما همین رو قبول داریم که باید انشاءالله این البته در لایحه‌ای که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود که سال گذشته در مجلس مصوب شد، بندهایی هستش که برای حفظ و مسئول کردن کودکان و نوجوانان اشاره میکنه به این اطلاع رسانی ها و آگاهی هایی که بخشیش مسئولیت های خانواده بخشش مسئولیت های اجتماعی هستش که باید انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر زهرا سائی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه هاشور در خدمت شما هستیم با موضوع گفتمانهای سگانه اعتیاد پژوهی با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور براتی، دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس و همینطور سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس. با ما همراه باشید. بله، در خدمت خانم دکتر فرزانه سهرابی هستیم و فکر میکنم که سوال قبلی که خدمتشون داشتیم توضیحاتش ناتموم بود، که اگر امکان داشته باشه خواهش میکنم که ادامه بفرمایید.
بله، یه بخش مهمی از صحبتایی که اینجا لازمه من فکر میکنم مطرح بشه برمیگرده به اینکه اساسا هدف ما از بیان این گفتمانها چه بود، چرا مطرح شدش و در مورد موضوع و بحران اعتیاد ما چه راههایی پیش رو داریم. ببینید، من طرح کلیمو مطرح کردم و اونم وجود یک استراتژی متوازن هستش. منظور از استراتژی متوازن سیاستی هستش که بتونه تمامی تلاش‌های نظامی، پزشکی، اجتماعی و هویتی رو تو خودش جا بده و در کنار هم بذاره. اینکه ما در هر دوره شاهد غلبه یک گفتمان باشیم، مثلا سیاست‌های حوزه پزشکی یا غلبه گفتمان پزشکی رو ببینیم یا قضایی رو ببینیم، به تنهایی نمیتونه مسئله اعتیاد برای کشور ما حل کنه. تجویز یک رویکرد تکزیستی مثلا رویکرد پزشکی که در دهه 80 در کشور ما بسیار رواج داشتش برای کنترل مسئله اعتیاد امری ناقص هستش. حالا ما به چه چیزی احتیاج داریم که بتونیم به یک درک بهتری از اعتیاد برسیم؟ ما به یک گفتمانی احتیاج داریم که اساسا اول از همه به ما بگه که اعتیاد وضعیتی وخیم هستش، بنابراین نمیتونیم به راحتی اونو ریشه کن کنیم، اما میتونیم کنترلش کنیم. چطور میتونیم کنترل کنیم؟ اینکه درک ما از اعتیاد یک درک چندزیستی باشه. برای اینکه یک فرد معتاد میشه عوامل مختلفی دخیله. عوامل فردی وجود داره، همونطور که خانم اولیایی هم مطرح کردن، مثل اینکه ما مهارت ها رو بیاموزیم و اونها رو تقویت کنیم. اما من فکر میکنم اعتیاد در یک بستری ظهور پیدا میکنه. بستر ظهور اعتیاد وقتی هستش که یک شکستی در روابط و معناهای زندگی اجتماعی ما به وجود بیاد. در واقع وقتی افراد میبینن در زندگی اجتماعی و اقتصادی خودشون با انواع نابرابری ها، با انواع شکست ها، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستن، تا جایی توان تاب‌آوری در برابر اونها دارن. برای این بهتره که به اعتیاد یک نگاه چندزیستی داشته باشیم. یعنی بگیم که اعتیاد بله برای در یک مواقعی به عنوان یک بیماری مزمن هستش که فرد وقتی مغزش به اون عادت میکنه باید درمان بشه. بله، اعتیاد عملی مجرمانه هستش، برای اینکه ممکنه فرد مجرم تا جایی پیش بره که علاوه بر آسیبی که به خودش میزنه به اجتماع هم اون آسیب و اطرافیان خودش وارد کنه. برای من نیاز به یک راهبرد و یک گفتمان اجتماعی داریم. یعنی اینکه مگه چند درصد افراد جامعه ما معتاد هستن؟ خانم اولیایی گفتم مثلا 3% افراد جامعه ما معتاد هستن. پیشبرد و راهبردی که ما میتونیم داشته باشیم راهبرد پیشگیری هستش. یعنی ما بگیم که پیشگیری بهترین و اثرگذارترین راه کنترل اعتیاد هستش. چرا؟ چون از طریق اون میتونیم جامعه را آماده کنیم، تمامی آحاد جامعه را وارد یک مشارکت اجتماعی کنیم. حتی کسایی که اصلا درگیر اعتیاد و مواد نیستن میتونن با آگاهی که از این طریقی هست میکنن هم خودشون و هم خانواده خودشون رو مسئول نگه دارن و هم در این حال به معتادان کمک کنن. بنابراین میخوام بگم که استراتژی ها باید متوازن باشن و در این حال امروز کشور ما نیاز به استراتژی پیشگیری داره، در کنار اینکه ما باید مثلا استراتژی کاهش ارزه رو حتما داشته باشیم، چون در مسیر ترانزیت مواد هستیم، افغانستان و پاکستان در کنار ما هستن. در این حال ما آمار معتادینمون هم در زنان و هم در گروه های حساس روز به روز در حال افزایش هستش. برای ما نیاز به رویکردهای کاهش تقاضا تقاضا و کاهش آسیب در کشور داریم. همه اینها رو باید با هم و در کنار هم در نظر بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات کامل و جامع شما. سوال بعدی رو از جناب آقای دکتر براتی خواهیم پرسید. آقای دکتر براتی، در خلال برنامه اشاره شد به گفتمان قضایی در خصوص حل معضل اعتیاد. حضرت عالی چقدر با این گفتمان موافق هستید و اینکه نقاط ضعف و قوت این گفتمان رو چطور شما توضیح می‌فرمایید؟ متشکرم.
بله، سوالی که شما می‌فرمایید به نظرم سوال مهمی میاد. ما به طور قطع نمیتونیم در مورد یک گفتمان در واقع بگیم که گفتمان خوبی هست، کارآمد هست، یا اینکه نه کاملا بد هست و ناکارآمد و باید کنار گذاشته بشه. خیر. بله. هر کدوم از سه تا گفتمانی که ما در حال بحث کردن در موردش هستیم نقاط قوت و ضعف خودش رو داره. در مورد گفتمان قضایی، خب ما همونطور که عرض کردم خدمتتون، اگر ما بریم به سمت جرم انگاری مطلق و بگیم که با معتاد باید شدیدترین برخوردهای قضایی بشه، عملا دیده شده در جهان، تجربه جهانی وجود داره، در کشور خودمون هم وجود داره بعد از انقلاب اسلامی، که برخوردهای شدید با معتادان یا قاچاقچی‌ها شده بود و این در واقع عاملی نبود که بتونه باعث ریشه‌کن شدن اعتیاد در جامعه بشه. ما برخوردهای مختلفی رو داشتیم، از میزان سختگیری بسیار شدید در جهان ثبت شده، مثلا در دوره که کمونیست ها در چین به قدرت میرسن صحبت از این میکردن که معتادها رو باید در دریا ریخت. از این جور برخوردها و در واقع گفتمان قضایی رو در این حد گرفتن داشتیم تا جرم زدایی مطلق. یعنی چی؟ یعنی کاملا بگیم که نه، مصرف مواد یک موضوع شخصی هست و به دولت اصلا ارتباطی نداره.
به نظر میرسه این موارد آقای دکتر بیشتر پاک کردن صورت مسئله.
بله، دقیقاً همینطوره. به نظر میرسه جرم انگاری مطلق و شدید یک جور پاک کردن صورت مسئله است و جرم زدایی شدید هم و مطلق هم و بی‌ضابطه هم همینطور. مثلا همونطور که من حالا اشاره کردم به تجربه چین، ما در الان تجربه در سالهای اخیر تجربه پرتغال هم در واقع فرارومون هست، که جرم زدایی که اتفاق افتاده در پرتغال باعث شده که یک نوع توریسم شکل بگیره در این کشور که ازش به توریسم مخدری یاد میشه. یعنی اعضای مثلا کشورهای اتحادیه اروپا، اون دسته که علاقه دارن به این، چون اینها در واقع مرزهای خیلی سفت و سختی هم ندارن و میتونن بدون ویزا رفت و آمد بکنن، میرن پرتغال مصرف میکنن و برمیگردن. یعنی یک نوع توریسم مخدری هستن در این کشور شکل گرفته و خب جرم زدایی مطلق هم مد نظر ما هست، نه کارآمد هست. به نظر میرسه که ما تحت هیچ شرایطی نمیتونیم در واقع به این نقطه برسیم که مصرف مواد مخدر رو اصلا قبحی براش در نظر نگیریم. قطعا باید برخورد بشه با معتاد، در واقع معتاد نباید با خیال راحت اقدام به خرید یا مصرف بکنه. منتهای مراتب نباید این رو هم در واقع راهکار نهایی در واقع این بحران بدونیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، معمولا هر جا که منعی باشه مقاومت هم شکل میگیره در موردش. در جامعه ما هم خب همینطور هست، مستثنا نیست از بقیه جامعه جهانی. و خب دیدیم که در طول سالهایی که گفتمان قضایی از بعد انقلاب تا اوایل دهه 80 حاکم بود و حتی تا سالهای اخیر که در واقع مجازات اعدام رو برای برخی از قاچاقچی‌ها تعدیل کرده مجلس شورای اسلامی، این باعث نشده بود که خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر در کشور ما ریشه‌کن بشه، بلکه هر روز داشت آمارهای جدیدی پیدا می‌کرد و رکوردهای جدیدی رو هم متأسفانه می‌زد. به نظر میرسه موضوع مقابله با عرضه که همین گفتمان قضایی برش تأکید می‌کنه، بایستی در عین حال طرف دیگر سکه‌اش مقابله با تقاضا باشه. یعنی چی؟ یعنی ما جامعه‌مون رو حرکت بدیم به سمت همون رویکرد اجتماع محوری که خانم اولیایی هم اشاره کردن و همینطور خانم دکتر سهرابی، و در واقع پیشگیری از اعتیاد. به نظر میرسه که اگر ما در واقع پیشگیری رو مد نظرمون قرار بدیم، میتونیم و اجتماعی کردن اعتیاد رو، اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد رو در واقع، نقص ها و نقاط ضعف گفتمان قضایی و همینطور گفتمان پزشکی رو پوشش بدیم و بریم به سمت این که با افزایش آگاهی فردی و اجتماعی افراد میزان شیوع و شیوع در واقع مصرف رو کمتر بکنیم در جامعه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما جناب آقای دکتر براتی. خانم دکتر سهرابی، سوال بعدی رو اینطور می‌خواستم خدمتتون مطرح بکنم که در خصوص اون استراتژی‌های متوازنی که شما در چهار حوزه تبیین فرمودید، سازوکار تحقق اینها از کدوم مجرا و یا سیستم‌های مدیریتی قابل اعمال هست و چه موانعی فکر می‌کنید که بر سر راه تحقق این استراتژی‌ها وجود داره؟ متشکرم.
این ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران که در سال 67 با تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شدش،
بله،
در واقع یکی از ارکان اجرایی و یکی از بازوان قدرتمند در زمینه مبارزه و کنترل مبارزه با مواد هستش. اما ما در کشورمون نهادهای موازی دیگه‌ای هم در این حوزه داریم،
بله.
مثلا دو تا نهادی که نقشه بسیار محکمی دارن، یکی وزارت بهداشت هستش و دیگری سازمان بهزیستی هستش. به خصوص معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی میتونیم بگیم نقش فعالی داره. اما موضوع اینجاست که اساساً در کشور ما با توجه به بحران اعتیاد ما میبینیم که یک استراتژی واحد و متوازن اصلا وجود نداره. یعنی وقتی میخوام بگم وجود نداره، اینطور نیست که برنامه نباشه یا سیاست‌گذاری ما نشده باشه. کارهای بسیار زیادی انجام شده. مثلا در خصوص کاهش عرضه، کشور ما اولین کشوری هستش در کشفیات مواد مخدر مثل تریاک و هروئین و اینها در سطح جهان بسیار فعال هستش. یا مثلا در حوزه الگوی کاهش آسیب، مثلا درمان‌های جایگزین و حمایت از افراد مصرف کننده، کشورمون کشوری فعال هستش. اما نکته اینجاست که نهادها در کشور ما باید در کنار یکدیگر کار کنن و ما نیاز به یک نهادی هستیم و قدرتمند. یعنی من احساس میکنم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید نقش فعالتری بر عهده بگیره، برای اینکه دیگر نهادها هم در کنار اون کارهای اجرایی رو انجام بدن. در عین حال ما نیازمند اصلاح در قوانین هستیم، به خصوص در حوزه پیشگیری. امروز ثابت شده، تجربیات جهانی به ما ثابت کرده که استراتژی های پیشگیری موفق ترین استراتژی ها بوده. برای ما باید در حوزه اصلاح قوانینمون در حوزه پیشگیری هم کارهایی انجام بدیم که این از عهده مجلس ما برمیاد. همونطور که اصلا شما دیدید که ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی هم برای مجلس داشتش که در مورد اموال قاچاقچیان و اینکه اصلا چطور اینها رو ضبط کنن و تا کجا میتونن اختیار اینها رو داشته باشن، اینها میتونه بسیار راهگشا باشه. برای من پیشنهاد من و اساسا من فکر میکنم مهم اینجا هستش که نهادها و به خصوص نهادهای موازی در کنار هم دیگه و با یک استراتژی واحد حرکت کنن.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر فرزانه سهرابی و با سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع گفتمانهای سگانه اعتیاد پژوهی شامل گفتمانهای قضایی، پزشکی و اجتماعی. ضمناً برنامه هاشور هفته آینده با موضوع در واقع دو حوزه کاهش عرضه و کاهش تقاضا که در واقع حوزه هایی بودن که شامل استراتژی های متوازن در خصوص حل بحران اعتیاد هستند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و همه عوامل برنامه به همراه مهمانان ارجمند خانم دکتر فرزانه سهرابی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و همینطور آقای دکتر منصور براتی دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
پاک باشیم، قدرتمند و با ایمان.
وقت شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. 15 ذی‌حجه سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت حضرت علی ابن محمد الهادی علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
حالا این متوکل میخواد اذیت کند امام هادی رو، فرستاد مأمور گفت برید امام هادی رو در هر حال که بود بیارید. از که شب بود، سلط آخر شب بود، آقا نافله شب شاد میخوند، ریختن از دیوار خونش تو، گفت بود به همون حال که هست، نه عبا نه امامه، آوردنش بردن. متوکل تا صبح اون شب مجلس شراب داشته نشسته بود، امام را آوردن، حضرت رو پهلوی خودش نشوند و احترام مستانه کرد، یه جامی از شراب پر کرد به حضرت، گفت من هرگز نخوردستم شراب، از شرابم بهتر آمد زهر ناب، من هرگز به این مایع کثیف آلوده نشدم. گفت یا باید شراب بخوری یا باید برای من شعر بخوانی، من شنیدم شما کثیر الروایه از شعر، شعر خیلی بلدی. آقا گفت من رو معاف بدار. گفت غیر ممکن است، یا شراب یا شعر. اون وقت امام هادی اشعاری را که جدش امیر المؤمنین گفته بود، در قدرت‌های سرنگون شده با تو علا قلل العجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم الغلل. قدرت‌ها بودن با چه ثروتی، با چه قدرتی بر قله‌های کوه‌ها، اما این قدرت‌ها نتونست اونا رو نگه داره. عاقبت الامر از اون قله ها سرنگون شدند، به قبرها رفتند، در قبرها موندند، بدنشون طعمه حیوانات و حشرات ارضی شد. آقا این اشعار رو امام هادی خوند، اون چنان اثر گذار در متوکل زار زار گریست. این به مناسبت و به موقع صحبت کردن آقا خیلی عجیبه، خود این یه مطلبیه، با تناسب صحبت کردن. آقا امام هادی اونچنان با تناسب صحبت کرد که مرد مست و دیوانه کرد، زار زار گریه کرد. بعد به حضرت گفت آه من نگفته بودم به شما جسارت کند، بیایید مرکب منو بیاورید، آقا را با احترام ببرید منزل. ولی خب بی خود گفته بود، اذیت کرد امام هادی رو. عاقبت الامر هم امام هادی رو مسموم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. خیلی خوشحالیم که شنوندگان عزیزی چون شما رو داریم. اگر مایل هستید که با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم. اگر در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، سامانه 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما هموطنان گرامی است. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید تحت عنوان در امتداد نور.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و نهمی به عبی هم تلقمی گویی و هیچ نهمی به دلم بود نقمی به عبی هم تلقمی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور اشهد ان من لا را و مبتدانا سیدنا مولا القونی و امامنا باللحق مولا الموکدین و مرسل مرسلین و امام المتقین علی
تمام مناسبات سال مربوط ترین مناسبت با وجود مقدس امام است. افضل و اعیاد امام خطبه قدیر همه مرام نامه آنچه خداوند ز خلق میخواد پیامبر داره بیان میکنه. الا ان خاتم الائمه منا آخرین امامان از ما قیام کننده است و مهدی است. کی قراره اینو اجرایی کنه؟ افسر مجری این مرامنامه کیه؟ مدیر اجرایی این مؤسسه کیه؟ یک نفر است، وجود مقدس حجت ابن الحسن. این منتقمه، این اون کسی است که تمام هدف 124,000 پیامبر رو که محقق نشده. چرا؟ که لم تو تعلکم امر و لم تو سقی لیکم اوون، هیچ کس گوش به فرمان شما نبود و امر شما رو فرمان نبرد. نسبت به این بزرگوار خداوند همه عالم رو خاضع میکنه و به وسیله این بزرگوار خداوند آنچه که میخواسته در دنیا دیده شود رو به بینش در میاره. اون چیز که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا.
چراغ هدایت فروغ ولایت زره مهدی منتظر خواهد آمد. چراغ هدایت فروغ ولایت زره مهدی منتظر خواهد آمد. زره مهدی منتظر خواهد آمد.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد.
روز عید قدیر تقاضای فرج بکنید از خداوند، از ذات اقدس اله، برای اینکه روز بسیار بزرگی است که اگر دعا مستجاب بشه در اون روز.
دل قلم در است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلم در است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلم در است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است.
مهم است
از قدیر آمده باشی، و مهمتر است که بر امام عصر